آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، در موجهای رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی یکشنبه 6 سپتامبر است و من میرزا سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در دوشنبه 6 صبح و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. سروزیر بریتانیا گوردون براون در نشست وزرای مالیه 20 کشوری از لحاظ صنعتی پیشرفته دنیا در لندن گفت قطع کردن کمک‌های اضطراری به اقتصاد بحران‌زده جهانی هنوز بر وقت است. گوردون براون چنین کار را اشتباه جدی نامید که می‌تواند علامت‌های تازه رو به احیا آوردن اقتصاد را زمین کند. براون گفت بیش از 5 تریلیون دلار وعده کمکی رهبران جهان به خاطر پشتیبانی اقتصاد که هنوز اتخاذ نشده است باید طبق برنامه تکمیل شود. نشست وزرای مالیه گروه G20 در لندن در پیشروی نشست سران این گروه است که روزهای 24 و 25 سپتامبر در پیتسبورگ آمریکا دایر خواهد شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در استکهلم درباره هلاکت افراد غیر نظامی بر اثر حمله هوایی ناتو علیه ماشین‌های سوی طالبان تصرف شده مواد سوخت در ولایت قندوز افغانستان اظهار تأسف کردند. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه این حمله را که به گفته مقامات افغانستان تا 90 کشته به جا گذاشت اشتباهی بزرگ نامید و افزود که آن باید تحقیق شود. کمیسری روابط بیرونه اتحادیه اروپا بینیتا فریرا وولنر این حادثه را یک فاجعه خیلی و خیلی بزرگ عنوان کرد. کاخ سفید نیز قبلا از حمله صبح جمعه در قندوز اظهار نگرانی زیاد کرده بود. در همین حال روز شنبه بر اثر یک حمله انتحاری در قندوز سه سربازی آلمان جراحت برداشتند. محمد عمر والی قندوز گفت مرگ طلب خود را در داخل ماشین بمب گذاری شده منفجر کرد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت این گروه مسئولیت انجام حمله قندوز را بر دوش خود میگیرد. نیروهای پاکستان میگویند دست کم 43 جنگی اسلامی را در منطقه قبیله نشین خیبر در مرز با افغانستان به هلاکت رسانده قرارگاه های این جنگیان را از بین برده اند. یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفت نیروهای شبه نظامی تحت حمایت آتش چرخبال ها و توپخانه ها به قرارگاه جنگیان گروه موسوم با لشکر اسلام در وادی تیره حمله کردند. نیروهای پاکستان در پی یک بمبگذاری مرگ طلبانه روز 28 آگوست در گذرگاه تورخم در مرز پاکستان با افغانستان که 22 افسر پلیس را کشته و جا گذاشت عملیات گسترده را علیه جنگیان در این سرزمین های قبیله نشین به راه انداختند. دستبرابری فوتبال تاجیک رشید رحیموف سرمربی تیم فوتبال امکر شهر پرمی روسیه تعیین شد. امکر فعلا با 18 امتیاز از 20 بازی در مسابقات لیگ عالی قهرمانی فوتبال روسیه در بین 16 تیم در مقام پایینی 13 قرار دارد و ماموریت تیم امیدوار است که بازگشت رشید رحیموف امکر را از ورطه نجات خواهد داد. رحیموف از ماه سپتامبر سال 2006 تا پایان سال 2007 سرمربی امکر بود ولی بعداً به تیم لوکوموتیو مسکو گذشت و تا آپریل امسال سرمربی این تیم معروف بود. سفیر ازبکستان در تاجیکستان شاه قاسم شاه اسلاموف در یک نشست بخشیده به سالگرد استقلالیت ازبکستان در دوشنبه گفته است که کلیه مسائل مرزی بین دوشنبه و تاشکند حل شده‌اند و به زودی در اجلاس نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری های دو کشور در این زمینه یک سازشنامه امضا خواهد شد. بنا به گزارش بی بی سی شاه اسلاموف همچنین از نزدیک شدن موضع های دو کشور در مسائل انرژی صحبت کرده است. اما معاون سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردانوف در این نشست محتاطانه گفته است که دوشنبه و تاشکند از تمام ظرفیت های موجوده همکاری استفاده نمی کنند. عراق گفت که به خاطر جلوگیری از عبور و مرور جنگیان با استقرار نیروهای بیشتری پلیسش در مرز با سوریه آغاز کرده است. جنرال طارق یوسف گفت که دستور اعزام نیروهای اضافی به مرزهای سوریه را در این هفته خود سروزیر نوری مالکی صادر کرد. دولت تحت رهبری شیعه‌های عراق جنگیان سنی را که در خاک سوریه مستقرند و دستشان در بمبگذاری‌های خونین روز 19 آگوست علیه وزارتخانه‌های عراق در بغداد که منجر به هلاکت نزدیک 100 نفر شد عیبدار می‌کند. تنش بین بغداد و دمشق باعث شد که دو کشور سفیران خود را فرا بخوانند. غرق شدن یک کشتی حامل سیاحان غالباً بلغار در کوهی اهری در جنوب و غرب مقدونیه منجر به هلاکت دست کم 12 سرنشین این کشتی شده. از کشتی ایلیدین با دست کم 50 مسافر از شهر اهرید به دایره تاریخی نعومه مقدس که از ساحل همگی 200 متر دور بود شنا میکرد. پلیس مقدونیه میگوید که از این سانحه 53 نفر جان به سلامت بردند. و رهبری مخالفین ایران میرحسین موسوی روز شنبه بار دیگر از مقامات ایران را در رابطه با انتخابات 12 ایون با تقلب ایدار کرد. نامزد شکست خورده اصلاح طلبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در پیامی که در سامانه اینترنتیش نشر کرد همچنین خواستار ادامه اعتراض ها علیه تقلب نتایج انتخابات شد. این دعوت مساوی اما در حالی است که پارلمان ایران روز پنجشنبه با حمایت از رئیس جمهور محمود احمد نژاد اکثریت کل نامزدها با کابینه نوی وزیران او را تصویب کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی مطالبی که در این نشر مجله شامگاهی خواهید شنید. بازگشت دوباره رشید رحیموف به آنکار. نگرانی عمیق آمریکا از حالت مردمی آسایشتر در حمله قندوز. بازداشت مهاجران تاجیک و ازبک و مولدوان در جنگلزار در ولایت مسکو. بعد از یک عصر خصومت پای برای آشتی گذاشتن ارمنستان و ترکیه و داستان فالبین در قرقانتپه که اصولا دزدی را فال نمی کشوید بلکه می گوید کشودن دزدی کاری ملیسه است. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید تا این همه مطالب را با هم بشنویم. اما شروع کنیم از خبری دوباره سرمربی تیم فوتبال امکاری پرم تعیین شدن دستپرور فوتبال تاجیک رشید رحیموف. رحیموف اینک بعد از 2 سال تنفس به پرم برمیگردد تا تیم امکار را که بعد از رفتن او به لوکوموتیو توانمندی های قبلش را از دست داد و اینک در یکی از زینه های پایانی برای حفظ خود در لیگ عالی فوتبال روسیه مبارزه میبرد از این چاه بیرون بکشد. استعفای رشید رحیموف در ماه اپریل از کرسی سرمربی تیم شوردیاری لوکوموتیو مسکو سر و صداها را درباره سرنوشت بعدی او زیاد کرده بود. حتی گفته میشد که او را بر رهبری تیم ملی فوتبال تاجیکستان دعوت میکنند. اما معلوم شد که رشید رحیموف به پرم برمیگردد تا آنکار را نجات دهد. جزئیات دیگر را از همکاری ما همایون شهریار میشنویم.
حادثه که از ماه اپریل سال جاری پس از برکناری رشید رحیموف از سرمربیگی لوکوموتیو زده می شود امروز با وقوع پیوست. همگی یک روز پس از اون که کفشای دیمیتر دیمیتروف را سرمربی بلغاری امکار را که وظیفه را ماه دکبر سال 2007 از همین رشید رحیموف گرفته بود در پرم پیش پایش گذاشتن، رشید رحیموف را نصف شب به این شهر دعوت کرده یک بار سرمربی امکار تعیین کردند. رشید رحیموف که در موسم 2006 امکار را از بحران نجات داده و در موسم بعدی 2007 به این دسته جای چهارم در پریمیر لیگ روسیه و راحت به لیگ اروپا را آورده بود، در پرم به حیث نجات بخش شناخته می شود و اینک باز به همانجا برگشت تا باز کشتی شکسته را تعمیر بکند و از غرق شوی نجات بدهد. صبح روز شنبه 5 سپتامبر او علاقه به فوتبال بازان معرفی گردید و با آنها 2 تمرین دایر کرد. پرزیدنت امکار گفته است در چنین وضع رشید رحیموف بهترین انتخاب است. امکار در سبقت قهرمانی روسیه فعلا در جای 13 قرار دارد و تنها یک خال این دسته را از چاه بالا نگه می‌دارد. 4 بازی اخیر خود را دسته با شکست انجام داده است. رشید رحیموف 18 مارس سال 1963 تولد شده است و سال‌های 1980-1991 حمایتگر دسته پومیر دوشنبه بود. سپس در باشگاه‌های فوتبال اسپارتاک مسکو، والیادولید اسپانیا، لوکوموتیو مسکو، آستریا، ادمیرا واکری آستریا و کیل ریدی آستریا هنرنمایی کرده است. رشید رحیموف اینچنین قهرمان دو کاراته فوتبال روسیه، برنده جام روسیه میباشد. 2 بازی رسمی در هیئت منتخب تاجیکستان و 4 بازی دوستانه در هیئت منتخب روسیه دایر کرده است. کریر مربیگری را از سال 2002 در آستریا که شهروندیش را دارد از دسته ادمیرا واکر آغاز کرده است. از سپتامبر 2006 تا دکمبر 2007 سرمربی امکار بود. بعداً از دکمبر 2007 تا اپریل 2009 سرمربی لوکوموتیو مسکو بود.
کاخ سفید درباره هلاکت افراد غیر نظامی بر اثر حمله هوایی آمریکا در ولایت قندوز افغانستان اظهار نگرانی زیاد کرد و گفت این قضیه که منجر به هلاکت تا 90 نفر شده است باید تحقیق شود. جنگنده آمریکایی صبح جمعه 2 ماشین حامل مواد سوخت را در قندوز زمان هدف بمباران قرار داد که آن 2 ماشین را چریکه های طالب تصرف کرده از مردم محلی دعوت کرده بودند مواد سوخت این ماشین ها را بگیرند. فعلا نتو سازمان ملل متحد و دولت افغانستان به خاطر تحقیق جزئیات حادثه هیئت های خود را به ولایت قندوز اعزام کرده اند. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این رابطه گفت
دیروز بر اساس حکم رئیس جمهور هیئت موظف شد. این هیئت امروز به طرف قندوز میرن، موضوع را از نزدیک بررسی میکنن، در مورد تحقیق میکنن، بعد از اون معلومات دقیق را برای ما ارائه میکنن.
ماشین های مواد سوخت در راهی که از تاجیکستان به کابل می برد در یک منطقه نسبتاً آرام شمالی افغانستان تصرف شدند. درباره هویت افراد کشته شده گزارش ها همچنان زید و نقیزند. مقامات افغانستان می گویند تا 50 نفر از کشته شدگان جنگیان بودند. سخنگوی پیمان نظامی ناتو جیمز اپاتورای گفت یک هدف تحقیقات کامل قضیه هم معلوم کردن جزئیات حمله و تشخیص هویت همه کشته شدگان خواهد بود که آیا چند نفری آنها راهگذاری عادی و چندش جنگی.
The problem we all have is of course the Taliban and other insurgent groups.
مشکلی که ما همه داریم البته این است که کسی از طالبان و دیگر گروه‌های چریکی دشمنان دیگری ما در افغانستان در تن لباس نظامی ندارد. آنها لباسی را به بر می‌کنند که همه می‌پوشند و با چنین لباس در بین ازدحام پنهان می‌شوند. بعضن نه فقط برای سربازان ما و همین طور برای باقی معلوم کردن که کی راهگذری عادی است و کی جنگی طالب خیلی مشکل است.
Who exactly was an innocent bystander and who was in fact Taliban.
دولت افغانستان و پشتیبانان غربی کابل در تشویشند که این حمله میتواند خشم مردم را در افغانستان نسبت به هلاکت افراد آسایشته بیشتر کند. بنا به خبرها فضا در محل حادثه در روز شنبه که مردم کشته شدگان را به خاک میسپردند متشنج باقی میماند. بدن بعضی از کشته شدگان قریب تماما سوخته، تشخیص هویت آنها غیر ممکن شده بود. خبرگزاری فرانس پرس از قول وکیلان پارلمان افغانستان نوشت که گفتند جنگیان از موارد هلاکت مردم آسایشته به خاطر برانگیختن می بیشتری مردم نسبت به حضور نیروهای خارجی استفاده خواهند برد. سازمان ملل متحد و سازمانهای دفاع از حقوق بشر چندین بار هلاکت مردم غیر نظامی بر اثر حمله های هوایی نیروهای ائتلاف در افغانستان را محکوم کرده اند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بنا به گزارش رسانه اینترنتی اوزنیوز، مقامات ازبکستان تصمیم گرفتن آثارخانه صدرالدین عینی را در شهر سمرقند تخریب کنند. مسئولان آثارخانه هنوز امیدوارند که مقامات این تصمیم خود را بازنگری خواهند کرد، ولی به گفته شاهدان روند تخریب خانه موزیم عینی الکی شروع شده و نیم پیکره ادیب تاجیک و لوحه آثارخانه را از درآمدگاه بنا الکی برداشتند. اما قرار تخریب آثارخانه عینی در سمرقند مایه ناراحتی عمیق روشنفکران هم در خود سمرقند و هم در تاجیکستان شده است. با جزئیات این مسئله در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه حرمگلی قادر پرداخته است.
مقامات ازبکستان تصمیم گرفتند که خانه موزه ادیب تاجیک صدرالدین عینی را برهم دهند. رسانه اینترنتی اوزنیوز می‌نویسد که مسئله تخریب آثارخانه عینی را ضمن یک سخنرانی شفاهی نایب سروزیر ازبکستان تاکید نموده و به حاکمان شهر و ولایت سمرقند امر داده است که آثارخانه را بسته بنایش را تخریب کنند. دانشمند تاجیک محمد جان شکوری که در سالهای زندگی عینی بارها در این خانه مهمان شده است، از این تشبث نوبتی دولت مردان ازبکستان اظهار نگرانی کرده میگوید که این مراتب اول نیست که با بهانه ترمیم آبادانی شهرها نسبت به دیبانی تاجیک زبانی ازبکستان چنین برخورد صورت میگیرد. دانشمند تاجیک بر این نظر است که سهم صدرالدین عینی در تشکل ادبیات ازبک نیز کم نیست و باید خانه موزه‌اش همچون ارزش فرهنگی حفظ کرده شود.
در سمرقند، در بخارا یک جورو اهوندن رو به جای وای چیزی دیگر ساختن بسیار دشوار. در این مورد بسیار احتیاط چنان لازم. از جمله مسئله حولی خود عینی. عینی یکی از بزرگان ادبیات ما در طول هزار سال باشد. از بزرگان زمان ما نیه، از بزرگان تمام تاریخ ادبیات ما باشد. بنابراین اگر امروز با یکان بهانه حولی عینی از بین رود، ما یکی از مقدسات خود را از دست میدهیم.
سالهای زیادی عمری صدرالدین عینی محض در سمرقند گذشته. او از زمره آن نویسندگان موفق و پرکور است که از اولی عصر 20 با دو زبان تاجیکی و ازبکی اثر چاپ میکرد. جلادان بخارا یکی از پاویس‌های معروف عینی اول با زبان ازبکی و بعد با زبان تاجیکی چاپ شده است. تاریخ امیران منقیطیه و یا بخارا انقلاب بوتون متریال نیز ابتدا با زبان ازبکی نشر شدند و بعد ادیبان تاجیکستانی آنها را با زبان تاجیکی ترجمه کردند. یکی از بزرگترین اثرهای نویسنده رمان غلامان نخست به زبان ازبکی در ازبکستان نشر شده است. محمد جان شکر میگوید باید دوشنبه و حفظه ادبی تاجیک در مورد سرنوشت آثارخانه عینی موقع مشخص گیرند و نگذارند که کلبه عینی در سمرقند از بین برده شود.
ما باید کاری بکنیم با اینکه ممانعت شود، تا اینکه امکان نشود که این کار را انجام دهند و اون پلان را تغییر دادن، راه را دیگر خیل بردن هیچ دشواری ندارد. اگر بزرگی عینی را فهمند، اگر مقدس بودن جای زیستگاه عینی را دانند، هیچ دشواری ندارد که اون راه را اندک از اون طرف تر گذرانند. ما به فکرم حتما در تاجیکستان باید کوششی میشود برای این رأی ساختمانسازهای سمرقند را گردانند و حولی عینی به آسیب ماند.
فعلا زیارت خواهشمندان از این آثارخانه قطع شده، انجام اشیای جهازی به مانند اشیای شخصی عینی و کتاب و جهاز از بنا برآورده شده است. به گفته کارمندان آثارخانه، ماموریت آن در نامه به عنوان حاکم ولایت سمرقند خواهش کردند که آثارخانه نویسنده و متفکر مشهور تاجیک حفظ گردد، اما تا هنوز به این نامه پاسخ داده نشده است. ولی امید این که مقامات دولت خانه موزه صدرالدین عینی را حفظ خواهند کرد خیلی ضعیف است، زیرا لکه نیم پیکره عینی و لوحه خانه موزه از درآمدگاه آثارخانه برداشته شدند. آمادگی ها از بین بردن آثارخانه عینی روشنفکران سمرقند را نیز شدیدا ناراحت کرده است. انور، یکی از روشنفکران مقیم سمرقند، میگوید که این اقدام به گفته او بی‌مسئولیتانه به مناسبت های بین ازبکستان و تاجیکستان ضربه زده، تاجیکان ازبکستان را آزرده میکند. آقای انور از تخریب مجسمه علی شیری نوایی و عبدالرحمن جامی در چند سال پیش یاد میکند و میگوید بعدن چند هیکل نوایی در کوچه های شهر دوباره پیدا شد، ولی اکنون بدون پیرش عبدالرحمن جامی. مصاحبی ما گفت روشنفکران سمرقند میخواهند نگرانی خود را در یک نامه به رؤسای جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان اظهار کنند.
اکنون ما مراجعه کردیم دو پرزیدنت به که این خیلی انسان بزرگ قدرش پرسیدن در کار، اینها رو باید روی هشه آزار دادن در کار نیست. جامی که نوایی هیکلش نیست شد، رودکی هیکلش نیست شد، همین خیلی حادثه نشود گفته، اما ما چیکرده سادرده همین ریستوریسی گفته دیگه گفته ویران که پرتستان های بانگ بول چیز دیدیم ده.
سفارت ازبکستان در همین حال درباره تخریب آثارخانه عینی در سمرقند اظهار بی‌خبری کرده، میگوید شاید این تصمیم رو مقامات محلی خود سمرقند گرفته باشند. آثارخانه صدرالدین عینی در سمرقند سال 1956 دو سال بعد از وفات ادیب تاسیس یافته بود و یک مرکز تجمع روشنفکران تاجیک زبان سمرقند محسوب میشد. با این حال اکثر ادیبان روشنفکران تاجیک در صحبت با رادیو آزادی تصمیم مقامات ازبکستان جهت تخریب خانه موزه عینی را خبر باور نکردنی خواندند. هرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی روشنفکران تاجیک از سرنوشت آثارخانه عینی در سمرقند و اکنون از مسکو خدمات مهاجرت روسیه در ولایت مسکو میگویند در جنگلزار در کنار شهر خیم که یک باشگاه خودساخت مهاجران غیرقانونی از ازبکستان و تاجیکستان و مولدو را پیدا کردند. مقامات میگویند این باشگاه در یک گوشه دستنارس قرار داشت و تقریبا همه چیز لازم برای گذرانی زندگی باشندگانش از داخل آن به دست می آمد. مهاجران از جمله در گرمخانه ها سبزیجات و در یک کلی واقع در حاشیه باشگاه مرغابی پرورش می کردند. گفته می شود مقامات محلی جهت از بین بردن این باشگاه خودساخت مهاجرین تصمیم گرفتند. با تفصیل دیگر این خبر همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو.
نماینده رسمی خدمات مهاجرتی استان مسکو روسیه ویتالی استریلچوف به رادیو آزادی خبر داد که اخیراً یک گروه 26 نفری مهاجران غیرقانونی را از جنگل کنار شهر خینکی بازداشت کردند. بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و مولدو هستند.
Правда, да. Граждане Таджикистана и Узбекистана и Молдовы. Они работали грузчиками разнорабочими на рынке Левобережной, который находится.
این مهاجران اکثرشان به حجت کار زندگی میکردند، در بیشه در خانهای چوبین خودساخت بسر میبردند و با آنجا از بازار لیوبرژنی خطی برق بردند. در هر خانچه یک طبقه تختگی از 6 تا 8 کس زندگی میکردند. آنها در بازار لیوبرژنی بارکشی و مردکاری میکردند و در بیشهزار انبوه میزیستند. نماینده خدمات مهاجرتی افزود بازداشت شدگان فعلا تحت تفتیش قرار دارند و با حکم دادگاه قسمی از آنها از روسیه خارج کرده می شوند و برخی دیگر جریمه.
всего 26 иностранных граждан, вот пока они отправлены на дактилоскопирование.
Ба гуфтаи намояндаи хадамоти муҳоҷирати аз аввали сол то ин замон аз остони Москва 23000 нафар хориҷиён барои нақзи қонуни будубош хориҷ карда шуданд. Муҳоҷирон ба сабаби надоштани ҷову макони аниқ наметавонанд сари вақт сабти иқомат бикунанд ва ба ҳамин сабаб дар ҷойҳои нообод зиндагӣ ихтиёр мекунанд то аз чашми пулису хадамоти муҳоҷиратӣ ки вобастаи вазорати дохила аст пинҳон шаванд. Гуфта шудааст, мақомоти шаҳри Химки барои хароб кардани шаҳраки ҷангалии муҳоҷирон амр кардаанд. Ҳамин гуна шаҳраки чӯбини муҳоҷирони Тоҷикистон як моҳ пеш дар ҳошияи шаҳри Санкт-Петербург хароб карда шудааст. Муҳаммад Раҳим Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
در ادامه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی یک موضوعی بین المللی انکارا و یروان امیدوارند که بعد از ختم مذاکرات در سوئیسریا و امضای پروتکل ها شروع همکاری های دو جانبه و راه اندازی روابط دیپلماتیک آسان تر خواهد شد. دو کشور همسایه ترکیه و ارمنستان رابطه دیپلماتیک ندارند، مرزهایشان بسته است و ده سال ها با سایه همدیگر را به اصطلاح از دیوار می تراشند. دشمنی ترک ها و ارمنی ها از اوایل قرن گذشته از زمان جنگ یکم جهان سرچشمه می گیرد که صدها هزار ارمنی از سوی ترکیه عثمانی کشته شدند و اما به نظر می‌رسد که هر دو کشور از این دشمنی طولانی سخت خسته شدند و راهی سازش و افاقه را می‌جویند. ادامه موضوع در مطلب همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
یروان تلاش دارد که مرزهایش با ترکیه دوباره باز شود. انقره سال 1993 بعد از سوی نیروهای ارمنی تحت نظارت قرار دادن قره‌باغ کوهی، منطقه واقع در قلمرو آذربایجان، گذرگاه‌های سرحدی با ارمنستان را بست. ترکیه و آذربایجان پیوندهای قدیمی فرهنگی و تاریخی دارند. گفته می شود که ترکیه نیز با اعتدال وضع با ارمنستان منفعت دار است. انقره می خواهد که از یک سو نقش خود را چون کشوری ابرقدرت منطقه تحکیم ببخشد و از سوی دیگر با حل این قضیه همراه با حل قضیه اقلیت های کردی مقیم کشور برای ورود به اتحاد اروپا امتیازهای پیدا نماید. و اما کارشناسان حدس می زنند که تصویب پروتکل ها در پارلمان های هر دو کشور با مشکل مواجه می شود. از جمله برخی از اعضای پارلمان ترکیه از موقع یروان در رابطه با نزاع قره‌باغ کوهی نگرانند. برچین ایناچ دبیر نشریه انگلیس زبانی حریت دیلی نیوز با رادیوی آزادی گفت پارلمان ترکیه شاید برای آن پای فشاری کند که روابط دیپلماتیک با ارمنستان بعد پیشرفت در حل قضیه قره‌باغ کوهی به راه مانده شود.
از سوی پارلمان بلافاصله تصویب شدن پروتکل ها در حالی که وکیلان پیشرفته را در حل قضیه قره‌باغ کوهی نمی بینند بعید به نظر می رسد. ترکیه باز شدن مرزهایش با ارمنستان را با حل مشکل قره‌باغ کوهی بستگی می دهد. طبق پروتکل ها بعد پذیرفته شدن آنها تا دو ماه باید مرزها باز شود و وکیلان پارلمان پیش از تصویب پروتکل ها می خواهند ببینند که در حل قضیه قره‌باغ کوهی پیشرفته هست یا نه.
ریچارد گیراگوسیان رئیس مرکز پژوهش‌های ملی و بین‌المللی ارمنستان مقرش در یروان میگوید که در پروتکل‌ها انقره روی موضوع قضیه قره‌باغ کوهی تمرکز نکرده است و این را میتوان چون سازش دیپلماتیک ارزیابی کرد. کارشناس حد میزند که شاید حکومت ترکیه به این وسیله سیاست خود را در موضوع قره‌باغ کوهی تغییر بدهد. اما احمد داوود‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه شام دوشنبه در صحبت با تلویزیون ملی گفت انقره در دوره مذاکرات صلح با ارمنستان منفعت‌های آذربایجان را در مد نظر خواهد داشت. با وجود این اظهارات به نظر می‌رسد که باکو از وضع به وقوع پیوسته سخت نگران است. الهان پالوخوف سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان در صحبت با بخش آذری رادیوی آزادی با آن نکته اشاره کرد که سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان ضمن سخنرانی در پارلمان آذربایجان وعده کرده بود تا زمان حل قضیه قره‌باغ کوهی مرزهای ترکیه و ارمنستان بسته باقی خواهند ماند. موضوع دوم بحث طلب کشتار دست جمعی ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی در سال 1915 است. یروان سالها باز تلاش دارد که قتل صدها هزار ارمنی ها رسما همچون نسل کشی یا گنوسید اعتراف شود. و اما انقره این ادعا را رد میکند و میگوید که در این نزاع مسلحانه تعداد بزرگ ترک ها نیز کشته شدند. در همین حال سرژ سارگسیان رئیس جمهوری ارمنستان اظهار نمود که ادامه بحث هم درباره گنوسید ارمنی ها نباید در راه تلاش های دیپلماتیک دو کشور مانع ایجاد کند. او میگوید که این موضوع بیشتر برای عدالت تاریخی ضرور است. رئیس جمهوری ارمنستان میگوید یروان اعتراف نسل کشی ارمنی ها را چون پیش شرطی براه ماندن روابط دیپلماتی با ترکیه با میان گذاشتنی نیست.
ارمنستان و ترکیه در راه به سوی آشتی و در دقیقه پایانی این ساعتی برنامه داستان گولیا قاسیموا و فالبین در ولایت ختلان که میگوید قضیه های دوستی را اصولا فال نمیکشاید و مطمئن است که با چنین قضیه باید ملیسه سر و کار بگیرد نه فالبین. اما سری موفقیت خود گولیا قاسیموا چیز و در پس هنر فالکشایی او چی اسرار نهفته است؟ از قرغون‌تپه همکاری ما ناصر جان مامورزاده.
Avali kardanımda takdiyim borunca oldu, araç kurdum. Rasım ile saatinde fayrot kardım. Ayağımı kavruştum ya mardaştı. Bu makinle kardım. Ayağımı ya bat tabii çıktı.
گولیا قاسیموا ساکن شهر قرغون‌تپه است که از تاریخچه‌ای به گفته خودش طبیب خلقی و فالکوشا شدن شکایت میکرد. وی با علم غیب دانی و طبیبیش در میان ساکنان محل شناخته شده است. هرچند اصول کار و طبابتی وی برای بسیاری ها شبه آور است، شماری بیماران و کارافتاده ها و به اصطلاح رهگم زده ها که از خدمتش استفاده میکنند نیز کم نیست. خانم قاسیموا میگوید در بیشتری موارد جوان دختران بی شوهر برای بخت کشایی یا فال بینی به نزدش می آیند یا آنهایی که از اویل ویرانی ترس دارند به او مراجعه می شوند.
یادش برای بختش می آیدش برای سلامتیش می آیدش برای زندگی می آیدش برای بختش دخترهای می آیدند که از شوجی دوشی دارگن شو کردانه می کنند و من می گیم پیترمشون می کنند سویتشون می کنند نو خود داشه یسی خدمم اخلاص نداشته باشو تکیه به خدای می کنند نه یه تکوی دار.
زمین صحبت با گولیا قاسیموا شاهد این منظره شدم که زنی از ناحیه دوردستی 5 به نزد او آمده از وی خواستاری کمک برای آشکار کردن دزدی اموال خاندانش شد.
موجود بود با خلی یگون با خلی
توایو پیاز رفته نشون ده اونجا نشون داشت که از طرف خشتمان یک زنکای سفیدکای خوشوش بلندای کم تر نوید با خلی میکنه همین دیده میشن همین یار مو پیشا مو توی کردین همه خانوما بچه‌ها کارت نمیفروشند
با مدت تا تلفن جا اگه جو بینگلی نمیده دوتا فرچه گمشی آخه تلفن
گمشی داگی کوری میلیسه نه
دزدی را نمی بینم بخدو که دزدی را نمی بینم.
و اما قربانعلی حلیموف جوانی که اسلام می آموزد می گوید که از نظر این دین فالکشایی ممنوع است و هر نفری که به سخن فالبینی و فالکشایی اعتقاد می بندد از اسلام دور است.
ما وابشه باوری ندارم در فالبینی. از نظر دینم بگم فالبینی دروغن یا دروغ بودن دروغ میمونن. فالبینی نیسته. اما علم جادو هست، علم کشمیر هست. سال یک وقتی یک زنه خیلی صحبت کرده میگه بچه مرا میگه روزی تویش در سگ جادو کردن که حتی اینکه میگم بچه عروس و ای ماشین نفروارا میگه سگ دید میگه دیوانگی کرده برده خشه در زبور پرتو.
ساکین شهر قرغون‌تپه دلیر سفرمدف هم به فالکشویی گولیا قاسیموا و به اصطلاح همکسبانی او باور ندارد و استفاده از خدمت آنها را صرف بیهوده وقت و مبلغ میحسابد.
سرم در نکده گفتنم برا پیش فالبین میبیند فایده میکنه دبورسی برافتم یا برات توزی را درد کسته نمیدونم چی کرد میپرسد کجور درد میکنه فکر میکنم اماش دروغه فقط پسیخالوگی آدم خوب و مختگیان میاجب تا میفهمن که درد کسته دم بورا دسی برگم میزنن خود پسیخیچکی تایوری میگوی هوام جان درد میکنه میگیرن سومی در کوریشون نام خیزیمی و یکم فایده نمیکنه.
ولی خودی گولیا قاسیموا ادعا دارد که وی به مردم فریبی مشغول نیست و در عمل در حل مشکلات نفرانی زیاد کمک کرده است.
مرا بسیار بردن ارگان دا زدن دا قذت رو میگفتن لیکن همشان دا قذت میکرد.
با این همه مسئولان کمیته دین در حکومت ولایت ختلان میگویند که همه گونه عملها و فعالیت نظیر فالکشویی و طبابت بی اجازت طبق قانون ممنوع است. اما همان شهروندان از خدمت رسانی فالکشویان مثل گولیا قاسیموا فراوان استفاده میکنند و اینکه خانم قاسیموا با کدام اصول طبابت میکند با کار افتاده ها چی چیز برای معالجه میدهد کم کسی را به تشویش میگذارد.
تو درات تبوبات کردن اسپاندا می دوشونی او بوزی میکنی چای دوستا که سه روز میخوری.
نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قرغون‌تپه.
شنوندگان عزیز، در همین جا میرسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی یک شنبه 6 سپتامبر. من میرزای سلیمپور بعد این نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی و با تازه ترین خبرها خدمت شما برخواهم گشت، ولی گفتگوهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارانم برات یوسفی و کیومرسیاتا با مجله های یک روز با شما و آیین مدارا ادامه میدهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
لیلا لیلا یارتی خماری رگی ما میل برکی داری سوخ از عبر جفا یقین دیر کسی دل میل جدایی داری لیلا لیلا یارتی خماری رگی ما میل برکی داری سوخ از عبر جفا یقین دیر کسی دل میل جدایی داری سری زلفی کچا دسیرم دلو دیدم زی تو نگیرم تو قشنگ ترین و مثل ماهی تو نتابی به شبم نمیرم.